با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 11. امروز مطالعه و بررسی فصل 11 از انجیل متی را ادامه می‌دهیم. عیسی یحیای تمیددهنده را مورد تکریم و ستایش قرار می‌دهد. اکنون مشاهده می‌کنید مسیح در مقابل افرادی که در صدد انتقام از یحیای تمیددهنده هستند، از او دفاع می‌کند. در متی فصل 11 آیه 7 چنین می‌خوانیم: وقتی شاگردان یحیای رفتند، عیسی درباره یحیای با مردم سخن گفت و فرمود: آن مردی که برای دیدنش به بیابان یهودیه رفته بودید که بود؟ آیا مردی بود سست چون علفی که از هر وزش باد می‌لرزید؟ در اینجا بگویم که یحیای به هیچ عنوان علف سستی نبود که از هر وزش بادی بلرزد. او بادی بود که علفها را به لرزه در می‌آورد. در روزگار ما پیام تریبون موعظه قدرت خود را تا حدی از دست داده و ضعیف شده است، زیرا این پیام یا خطاب به شخصی است که بر روی نیمکت کلیسا نشسته و از واعظ خوشش نمی آید، و یا اینکه پیام موعظه آنقدر سرهمبندی و تضعیف شده تا مطابق میل گروه خاصی در کلیسا شود. اکثر اوقات تریبون موعظه همچون علفی است که از هر وزش باد به لرزه می افتد. خدا را شکر برای یحیای تمیددهنده که بادی بود برای لرزاندن علف‌ها. خداوند عیسی مسیح به صحبت‌هایش درباره یحیای تمیددهنده ادامه می‌دهد. در متی فصل 11 آیه 8: آیا مردی بود با لباس‌های گران قیمت؟ کسانی که لباس‌های گران قیمت می‌پوشند در قصرها زندگی می‌کنند، نه در بیابان. یحیای تندخو و خشن بود، یک فرد زمخت و به اصطلاح امروزی بی‌تمدن. متی فصل 11 آیه 9 میگوید: آیا رفته بودید پیامبری را ببینید؟ بله، به شما میگویم که یحیی از یک پیامبر نیز بزرگتر است. او پیامبر بود، اما در این حال از یک پیامبر والاتر بود. در ادامه در متی فصل 11 آیه 10 میخوانیم: او همان کسی است که کتاب آسمانی درباره اش میفرماید: من رسول خود را پیش از تو میفرستم تا راه را برایت باز کند. خداوند عیسی مسیح به روشنی اعلام می کند که یحیای تمیددهنده تکمیل کننده پیشگویی ملاکی فصل 3 آیه 1 می باشد که می فرماید: خداوند قادر و مطلق می فرماید: قاصد خود را می فرستم تا راه را برای من آماده کند. سپس خداوندی که انتظارش را می کشیدید ناگهان به خانه خود خواهد آمد. آن رسولی که شما مشتاق دیدارش هستید خواهد آمد و عهد مرا به شما اعلان خواهد کرد. یحیای تمیددهنده همان قاصد بود. یحیای مخصوصاً انتخاب شده بود تا مسیح را به قوم اسرائیل معرفی کند. در این باره اطلاعات بیشتری در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 21 الا 23 به ما داده شده است. در آنجا می‌خوانیم: پرسیدند: خب پس که هستید؟ آیا الیاس پیغمبرید؟ جواب داد: نه. پرسیدند: آیا شما آن پیامبری نیستید که ما چشم به راهش می‌باشیم؟ باز هم جواب داد: نه. یحیی گفت: چنان که اشعیای نبی پیشگویی کرده، من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد می‌زند: ای مردم، خود را برای آمدن خداوند آماده سازید. متی فصل 11 آیه 11 میگوید: مطمئن باشید در جهان تا به حال کسی بزرگتر از یحیی نبوده است. با وجود این، کوچکترین شخص در ملکوت خدا از او بزرگتر است. گاهی اوقات دوست داریم در مورد این سوال که چه کسی بزرگتر بود با دیگران بحث و گفتگو کنیم، ابراهیم، موسی یا داوود. اما عیسی مسیح به صراحت اعلام می‌کند که یحیای تمیددهنده از تمام شخصیت‌های عهد عتیق بزرگتر می‌باشد. هیچ کس والاتر از یحیای تعمیددهنده نیست. کوچکترین شخص در ملکوت خدا از او بزرگتر است. وقتی عیسی مسیح آمد، مردمی را از گوشه و کنار به سوی خود دعوت نمود که همگی از یحیای تعمیددهنده بزرگتر بودند. اما چطور چنین چیزی امکان دارد؟ چطور می شود آنان از یحیی بزرگتر باشند؟ زیرا ایشان در مسیح هستند و عدالت مسیح است که آنان را در بر گرفته است. در متی فصل 11 آیه 12 می خوانیم: از زمان یحیی تعمیددهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. تفسیر این آیه کار آسانی نمی باشد، زیرا که مورد هجوم قرار دادن هم می تواند از درون باشد و هم از بیرون. از یک سو نیروها و قدرتهای شرارت هستند که می خواهند آن را ویران کنند و این یک حقیقت است. اما از سوی دیگر آنانی هم که با تمام قلب نسبت به این ملکوت متعهد هستند، آن را مورد فشار و هجوم قرار می دهند و مایل هستند به آن داخل شوند. برای همه یک احساس اشتیاق و نیاز نسبت به این ملکوت وجود دارد. ما در متی فصل 8 آیه 19 خواندیم که چطور یک مرد جوان به سوی مسیح دوید و به پای او افتاد و به او گفت: استاد، به هر قیمتی که شده شما را پیروی خواهم کرد. پس دو نقطه نظر در این مورد وجود دارد. من خودم به شخصه هنوز نمی‌دانم منظور مسیح کدام یک از این دو بوده است. شاید هم به هر دوی آنها اشاره داشته است. در متی فصل 11 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: تمام نوشته‌های تورات و پیامبران پیش از یحیی از چیزهایی خبر می‌دادند که بایستی بعداً اتفاق بیفتد. اگر بتوانید حقیقت را قبول کنید، باید بگویم که یحیی همان الیاس نبی است که کتاب آسمانی میگوید میبایست بیاید. گوشهایتان را خوب باز کنید و به آنچه میگویم توجه کنید. یحیی تعمیددهنده پیشگویی ملاکی فصل 3 آیه 1 را در مورد آن قاصدی که میآید به انجام رسانید. ولی سوال این است که اگر قوم بنی اسرائیل مسیح را در همان بار اول که به زمین آمد قبول می کردند، آیا خداوند پادشاهیش را بلا فاصله بر روی زمین تأسیس می نمود؟ و آیا یحیای تعمیددهنده الیاس می شد؟ جواب این است: بله. شما شاید بگویید که چگونه امکان دارد؟ من برای شما جوابی دارم: نمی دانم. تنها چیزی که می دانم این است که مسیح خود این را فرمود و او قادر است کارهای انجام دهد که من توان تفسیر و توضیحش را ندارم. در واقع او خیلی کارها می کند که من قادر به تفسیرشان نیستم و به سادگی فقط آنها را می پذیرم. گروهی بر سر چنین موضوعی بحث می کنند که اگر مسیح می خواست بر سری برود و بمیرد، این که خود را به عنوان پادشاه معرفی و پیشنهاد کرد کار خالصانه و صادقانه‌ای نبوده است. اما ما می دانیم که این پیشنهاد خالصانه و صمیمانه بوده است. اما آنان همچنان بر سر گفته خود باقی مانده و پافشاری می کنند. اگر قوم اسرائیل مسیح را به عنوان پادشاه قبول می کرد چه می شد؟ ولی ما می دانیم که قوم اسرائیل او را به عنوان پادشاه نپذیرفت. این سوالهایی که با اگر شروع می شوند سوالاتی هستند که مطرح می باشند. ولی حقیقت این است که قوم یهود مسیح را رد کردند. سوالاتی که با اگر شروع می شوند وجود مشکلاتی را وانمود می کنند که اصلا وجود ندارند. در واقع آنقدر مشکل وجود دارد که نیازی نیست چیزی به آن اضافه شود. دعای بعدی مطرح کننده یکی از مثل‌های مسیح می باشد که به صورت دو پهلو گفته شده است. در آن هم طعنه و کنایه را می بینیم و هم نوعی طنز است. خداوند این آیه را به منظور مسخره کردن یا آزار رساندن به کسی مطرح نکرد، بلکه صرفاً هدف او بیان حقیقت مهمی می باشد. در متی فصل 11 آیه 16 الی 17 می خوانیم: و اما به این مردم چه بگویم؟ مانند کودکانی هستند که در کوچه ها به هنگام بازی با بی‌حوصلگی به هم بازی خود می گویند: نه به ساز ما می رقصید و نه به نوحه ما گریه می کنید. این آیه تصویر کودکانی را به ما می‌دهد که بیرون از خانه در خیابان مشغول بازی هستند. یک دسته از آنها می‌گوید: بگذارید همگی مجلس عزاداری را بازی کنیم. برای مدتی دست جمعی این بازی را می‌نمایند، ولی خیلی زود از آن خسته می‌شوند و می‌گویند: بگذارید مجلس عروسی را بازی کنیم. پس از مدتی از این بازی نیز خسته می‌شوند. خلاصه از یک سرگرمی به سرگرمی دیگر مشغولند. آنان بچه‌هایی بی‌ثبات و بی‌هدفی هستند. آن نسلی که عیسی ایشان را مخاطب قرار داده بود، همچون این کودکان بودند. و حقیقتش را بخواهید، نسل ما هم همین مشکل را دارد. در متی فصل 11 آیه 18 می‌خوانیم: زیرا درباره یحیی که لب به شراب نمی‌زند و اغلب روزه‌دار بود، می‌گویید دیوانه است. یحیی تمیدنده هم تند، تلخ و خشن بود و هم بسیار جدی، و آنان در کنار این شخصیت راحت نبودند. متی فصل 11 آیه 19 می‌گوید: اما به من که می‌خورم و می‌نوشم ایراد می‌گیرید که پرخور و میگسار و هم نشین بدکاران و گناهکاران است. اگر عاقل بودید چنین نمی‌گفتید و می‌فهمیدید چرا او چنان می‌کرد و من چنین. عیسی مسیح خیلی رفتار دوستانه‌ای داشت. در مورد او چطور؟ او خیلی پرخور بود و با گناهکاران بیش از حد معاشرت و دوستی می‌کرد. این گروه نه از یحیی راضی هستند و نه از عیسی. عده‌ای از مردم هستند که شما هرگز نمی‌توانید آنها را راضی کنید و بهترین کار فراموش کردن آنها است. آنها یک واعظ کلام را دوست ندارند، چون فقط پشت تریبون می‌ایستد و با صدای یک نواختش موعظه کرده و بعد هم می‌رود. او خیلی خسته کننده است. آن واعظ دیگر هم ایشان را راضی نمی‌کند، چون خیلی بالا و پایین می‌پرد و خودنمایی می‌کند و تریبون موعظه را به لرزه می افکند. و یا آن دیگری، آنقدر متن موعظه‌اش سنگین است که نمیتوان فهمید چه میگوید، و این یکی آنقدر ساده صحبت میکند که کسی به حرفهایش گوش نمیدهد. آری، همیشه گروهی از مردم هستند که به هیچ طریقی راضی نمیشوند، و مطمئنن در دوره خداوند ما عیسی مسیح هم چنین افرادی زندگی میکردند. مسیح شهرهایی را که توبه نکرده بودند مردود می شمارد. حالا به نقطه می رسیم که تحول شگرفی صورت می گیرد. به خاطر داشته باشید که عیسی پادشاه است. او اصول اخلاقی ملکوت آسمان را اعلام کرد و سپس اقتدار و اختیار خود را با معجزاتی که انجام داد نمایان ساخت و نزدیکی ملکوت آسمان را به همه موعظه کرد و خود را به مردم معرفی نمود، ولی در پایان مردم او را رد کردند. این عمل مردم باعث شد که مسیح پادشاه تصمیم بگیرد و او نیز آنها را رد نمود، چرا که او پادشاه بود و هست، و این پادشاه است که همیشه حرف آخر را میزند. در متی فصل 11 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: آنگاه عیسی شروع کرد به توبیخ مردم شهرهایی که بیشتر معجزاتش را در آنجا انجام داده بود، ولی ایشان به سوی خدا بازگشت نکرده بودند. او فرمود: وای بر تو ای خرزین و وای بر تو ای بیت سیدا، اگر معجزه هایی که من در کوچه و بازار شما انجام دادم در سور و سیدون فاسد انجام می دادم، اهالی آنجا مدتها قبل از روی خجالت و پشیمانی پلاس پوشیده و خاک سرنشین می شدند و توبه می کردند. خرزین و بیتسیدا دو شهر واقع در شمال اسرائیل و در نزدیکی کفرناحوم بودند، یعنی دقیقاً محلی که پایگاه فعالیت عیسی بود. خداوند عیسی در این منطقه معجزات زیادی انجام داد، ولی اهالی آنجا او را رد کردند و حالا این خداوند است که داوری را بر آنها اعلام می نماید. در متی فصل 11 آیه 22 می‌خوانیم: مطمئن باشید عاقبت سور و سیدون در روز قیامت خیلی بهتر از شما خواهد بود. با آشکار شدن نور مسئولیت نیز پدیدار می‌شود. مسیح هرگز در سور و سیدون کاری انجام نداد و حتی آنجا را به عنوان مرکز فعالیت خود انتخاب نکرد، اما مدت بسیاری را در خرزین و بیتسیدا گذراند و در مقابل نوری که بر ایشان آشکار گردیده بود آنها را مسئول و متعهد خواند. من بر این باورم که در روز داوری خداوند، همانطور که برای پاداش هر فردی میزانی وجود دارد، به همان ترتیب میزانی نیز برای تنبیه انسانها قرار داده شده است. حتی در همین روزگار ما اقوام بسیاری بودند که فرصت طلایی پذیرش مسیح در قلبشان را داشتند و می توانستند او را دریافت کنند، ولی در عوض به او پشت کردند و از او روی برگرداندند. بدون شرح جزئیات خیلی خلاصه برایتان بگویم، من نمیدانم خداوند با آن انسانی که در جزیره‌ای واقع در جنوب اقیانوس آرام مشغول پرستش یک تصویر می باشد و هرگز راجع به انجیل و پیام انجیل چیزی نشنیده چه خواهد کرد، ولی میدانم خداوند با آن شخصی که هر یک شنبه به روی نیمکت کلیسا می نشیند و کلام خدا را می شنود ولی هیچ کاری بر طبق آن انجام نمی دهد چه خواهد کرد. حالا مسیح درباره پایگاه فعالیت خود یعنی کفرناحوم صحبت می کند. در متی فصل 11 آیه 23 می خوانیم: ای کفرناحوم که سر به آسمان کشیده ای، عاقبت به جهنم سرنگون خواهی شد. چون اگر معجزاتی که من در تو کردم در صدوم می کردم، آن شهر تا به حال باقی می ماند. چه افتخاری نصیب اهالی کفرناحوم شده بود که خداوند عیسی آن مکان را به عنوان پایگاه فعالیت خود انتخاب کرده بود، ولی وای بر آنها که او را رد کردند. خداوند در این آیه می‌فرماید: اگر شهر فاسد صدوم معجزه‌هایی را که خداوند در کفرناحوم انجام داد می‌دیدند، بدون شک از گناهان خود توبه کرده و مستحق آن داوری که بر آنان شده نمی بودند. متی فصل 11 آیه 24 می گوید: مطمئن باش عاقبت صدوم در روز قیامت بهتر از تو خواهد بود. این سخنان از تمام سخنان عیسی ناگوارتر بود. فراموش نکنید که یک چنین جمله‌ای از دهان مرد با شخصیت و آرامی همچون عیسی مسیح بیرون آمد، زیرا که او در این لحظه به عنوان داور و پادشاه صحبت می کند. این سخن تند ما را وامی دارد که بنشینیم و گوش دهیم. من بیشتر ترجیح می دهم که از اهالی بومی جنوب افریقا و ساکن در اعماق یک جنگل تاریک بودم و هرگز پیغام انجیل را نشنیده بودم، تا اینکه بخواهم یک خادم با شخصیت باشم که هر یک شنبه با کتاب مقدسش به یکی از کلیساهای مدرن می آید ولی هرگز حقیقتاً مسیح را به عنوان نجات دهنده نپذیرفته است. اگرچه صدوم و عموره شهرهای گناهکار و مردودی بودند، اما در روز داوری وضعیت آنها بیش از شهرهایی که پیام عیسی را شنیدند و او را رد کردند قابل تأمل می باشد. در متی فصل 11 آیه 25 الی 26 می خوانیم: در این هنگام عیسی دعا کرد: ای پدر، مالک آسمان و زمین، شکر می کنم که حقیقت را از کسانی که خود را دانا می پندارن پنهان ساختی و آن را به کسانی که همچون کودکان ساده دلند آشکار نمودی. بلی ای پدر، خواست تو چنین بود. عبارت مالک آسمان و زمین ما را به پیدایش فصل 14 آیه 19 می برد، جایی که خداوند به این نام خوانده می شود. او مالک و صاحب آسمان و زمین است. خیلی حکما هستند که این حقیقت را هنوز نفهمیدن و چه بسیارن کودکانی که به این راز پی بردن. نویسنده ای سالهای پیش گفت: همیشه کلوچه ها را در پایین ترین قفسه بگذارید تا بچه ها بتوانن آنها را بردارن. اگر شما به این ترتیب موعظه کنید، بچه ها هم می فهمند که چه می گویید. پس مطمئنن چقدر بیشتر آنانی که در سن بالاتر هستند صحبت شما را درک می کنند. اما گاهی اوقات حقایق را بچه‌ها می‌فهمند ولی بزرگترها درک نمی‌کنند. متی فصل 11 آیه 27 ادامه می‌دهد: پدر آسمانی همه چیز را به دست من سپرده است. فقط پدر آسمانی است که پسرش را می‌شناسد و همینطور پدر آسمانی را فقط پسرش می‌شناسد و کسانی که پسر بخواهد او را به ایشان بشناساند. در واقع این شکل دیگر بیان مطلب یوحنا فصل 14 آیه 6 می باشد که می گوید: هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. مسیح دعوت تازه‌ای از افراد می‌نماید. این آیات ما را به نقطه می‌برد که در پیام مسیح یک تحول و دگرگونی کاملاً مشخص را می‌بینیم. تا اینجا مسیح تعلیم داد که توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. او اقتدار خود را به مردم نشان داد و از سوی مردم به عنوان مسیحا رد شد. این شهرهایی که اسمشان ذکر شده همگی پشت به مسیح کردند که اورشلیم نیز از این جمله بود. اما حالا این مسیح است که به قوم اسرائیل پشت می کند و دیگر ملکوت را به ایشان معرفی نمی نماید. او در راه خود به سوی صلیب است و همکنون افراد را دعوت می نماید و گوش دهید که چه می گوید. در متی فصل 11 آیه 28 الی 30 می خوانیم: ای تمام کسانی که زیر یوغ زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و جانهای شما را راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که بر دوش شما می گذارم سبک است. این شیوه صحبت کردن با آنچه تا به حال در این فصل بود کاملا متفاوت است. درست مانند این که از یک هوای همواره با باد شدید و برفی ناگهان به یک روز گرم و معتدل بهاری قدم می گذارید. مانند این که از طوفان بیرون بیایید و به آرامش وارد شوید. یا این که از تاریکی به نور بروید. این پیغام جدید عیسی است. او از یک تشکل جمعی و از یک قوم و ملت به سمت تک تک افراد متمایل می گردن. از حال به بعد دیگر دعوت عمومی قوم به ملکوت آسمان در کار نیست، بلکه این دعوت برای تک تک افراد می باشد تا آرامش و راحتی نجات را دریافت نمایند. من به جانهای شما راحتی خواهم بخشید. به عبارت دیگر یعنی من شما را راحت خواهم کرد. منظور مسیح از گرانباران اشاره به افرادی می باشد که زیر بار سنگین گناه هستند. اشاراتی مشابه در کتاب اشعیا و مزامیر نیز دیده می شود. در اشعیا فصل 1 آیه 4 می خوانیم: وای بر شما قوم گناهکار که پشتتان زیر بار گناهانتان خم شده است. وای بر شما مردم شرور و فاسد که از خداوند مقدس بنی اسرائیل رو گردانیده و او را ترک گفته اید. همچنین در مزامیر فصل 38 آیه 4 میگوید: زیرا گناهانم از سرم گذشتند و همچون باری گران بر من سنگینی میکنند. دوست من، گناه خیلی سنگین تر از آن است که تو بتوانی بر دوش خود هم کنی. مطمئنا دچار مرضی میشوی اگر بار به این سنگینی را بر خود بکشی. تنها جایی که در این دنیا وجود دارد تا بتوانی بار گناهانت را بر آن بگذاری صلیب مسیح است. او این بار را به خاطر تو بردوش گرفته و امروز هم تو را دعوت می کند تا بارهایت را به او بدهی. او می تواند تو را ببخشد زیرا بر صلیب بار گناهانت را بردوش خود گرفت. ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد، اشاره به نجات گناهکاران از طریق عیسی مسیح دارد. یوغ مرا به دوش کشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، اشاره به تقدیس عملی در زندگی ایماندار می کند. یکی از راحتی هایی که در مسیح میابیم آرامش و راحتی به دلیل رستگاری می باشد. یک راحتی دیگری که ایمانداران در مسیح تجربه می کنند از طریق تعهد و تقدیس خود به مسیح می آید. شما وقتی به مسیح متعهد باشید و همیشه در مشارکت با او به سر برید، دیگر نیازی ندارید که به انواع ریاکاری و مکر موقعیتی در این دنیا کسب کنید و محتاج نیستید همه شما را بشناسند و مورد توجه همگان باشید. صادقانه بگویم من به عضویت در سازمانها علاقه ندارم، زیرا دیدن مردان جاه طلب که در پی کسب مقام و موقعیت هستند و به دنبال تیترهایی همچون رئیس و مدیر عامل می باشند خیلی مرا خسته می کند. اگر شما به مسیح متعهد هستید، نیازی ندارید نگران این قبیل چیزها باشید. وقتی یوغ او را به دوش گیرید، مطمئن باشید درست همان جایی قرارتان می‌دهد که خودش می‌خواهد شما باشید.